جلسه 14 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه مفهومی هست به نام معرفت که این مفهوم رو به سختی میشه ترجمه کرد. معرفت با علم یه تفاوتی داره و یا تفاوت‌های فراوان. من ابتداءً علم رو توضیح بدم و فرق بین علم و یقین رو با تشبیهاتی که به کار بردن عرض بکنم، بعد کم کم به ساحت معرفت برسیم. وقتی شما بدانید که آتش سوزاننده است، گفته می شود که شما علم و یقین دارید. یقین دارید که آتش سوزاننده است و می دونید که آتش سوزاننده است. علم شما یقینی شده براتون. بهش میگن علم و یقین. وقتی ببینید آتش چیزی رو می سوزونه، دیگه بهش نمیگن علم و یقین. میگن عین و یقین. از علم که میتونه صرفاً با آگاهی باشه از طریق گزاره‌هایی که شنیداری هستن، مرتبش بالاتره. علم خیلی وقتا اطلاق میشه به حد اقل علم، ولی وقتی با چشمتون دیدید دیگه علم حد اکثری پیدا میکنید. اثر این علم در جان شما بیشتر خواهد بود. لذا فرق میکنه آدم بشنوه یه چیزی رو عالم بشه یا ببینه یه چیزی رو عالم بشه. وقتی دید یه چیزی رو بازم عالم میشه، منتها دیگه از علم که استفاده نمی کنن. اینجا انگار علم مصرفش بیشتر مال مراتب حد اقلی آگاهیست. اینجا رو میگن عین الیقین. از عین الیقین که آدم بگذره، اون کسی که در آتش سوخته به این چی میگن؟ میگن حق الیقین. حالا شما ممکن تصور بفرمایید که آدم برای این که بفهم آتش داغه لازم نیست حتما بره تو آتش بسوزه، همون ببینه هم بسه، خصوصا که اون کسی که میسوزه یه جیغ بنفشی هم بکشه و پوستش که جمع شد و کباب شد و بوی کباب پیچید تو اتاق، واقعا از سوزش او دیگه بسه دیگه. ما نمیخوایم آقا حق الیقین پیدا کنیم. در مورد آتش ما نمیخوایم حق الیقین پیدا کنیم، نیازی نیست. ولی در مورد بعضی از موضوعات دیگه حق الیقین پیدا کردن کار خوبیه و حتی لازم. حق الیقین به چی میگن پس؟ نه اینکه به چشمش ببینه، با وجودش لمس بکنه. اینجا هم طرف آگاهی پیدا کرده. این آگاهی یک آگاهی لمس شده است. اون وقت بعضی چیزا هستن که جز با حق الیقین نمیشه اونا رو فهمید. مثلا بوی خوش عطر. بوی خوش عطر رو نمیشه شنید، نمیشه دید. فقط باید بویید و چشید. درسته؟ اگه بوی خوش عطر رو شما بخواید بچشید، باید با جانتون استشمام کنید. شما اگر دقت بکنید میتونید تو کل این بحثای من یه خلل‌های ایجاد بکنید. ولی این کارو نکنید. اینها در مقام تشبیه و تمثیل برای توضیح دادن مطلبه. میتونید به بنده بفرمایید که فرقی بین عین الیقین با حق الیقین آنچنان ممکنه نباشه. در بعضی از موارد، ولی زیاد گیر ندید. در آتش هست، در عطر هم هست. در عطر شما به واسطه استشمام و قوه شامه خودتون چکار میکنید؟ اون گرده هایی که در هوا پخش میشه میرسه به بینی مبارک و اون حالا پرزه هایی که هستند و عصبها بوی خوش اون رو استشمام میکنن، به مغز خبر میدن. این همین اتفاق میفته برای چشم وقتی که شما یه رنگی رو میبینید. درباره رنگ حق الیقین دیدنه. توجه فرمودید دوستان؟ ما بحث چشم رو نداریم، ما که میگیم عین الیقین گیر به چشم ندادیم. درباره رنگ حق الیقین دیدنه، درباره بو حق الیقین بوییدنه، درباره آتش حق الیقین سوختن. ما به حق الیقین کار داریم، به چشمش و اینا کاری نداریم. چیزی که حق الیقینش با سوختنه، اگر دیدی میشه عین الیقین، اگر شنیدی میشه علم الیقین. چیزی که حق الیقینش با دیدنه، خب اگر دیدی میشه حق الیقین مثل رنگ، و اگر شنیدی میشه مثلا علم الیقین. اونجا از کلمه عین الیقین شاید نشه استفاده کرد. از این دقت‌های نظری اگه ما بخوایم تو بحثمون بکنیم زیاد هست، ولی می‌گذاریم. ما سخنرانی می‌کنیم، کارمون رو بندازیم. بعضی از معارف هستن که علم الیقین ندارن، مثل عطر، فقط حق الیقین دارن، فقط باید بچشید، ببوید. حالا یه مرتبه دیگه بریم جلوتر. اگر چیزی رو بنا شد که شما با جسمتون نفهمید بلکه با روحتون لمسش بکنید، مثل چی؟ بفرمایید چی رو آدم با روحش لمس میکنه؟ با جسم نمیشه لمس بکنه، نه با چشم، نه با پوست بدن لامسه، با این حسا نمیتونه اونو درک بکنه. نگید با ذهن، با بفرمایید که بشنویم. نه، اصلا بشنویم که گذاشتیمش علم الیقین مرتبه اول، اون که هیچی. بچشیدش با روحتون. یکیش محبته. محبت رو انسان فقط با روحش میچشه، وقت اون حق الیقینش روحیه. یعنی تو باید حس کنی. حالا منم باید از عمق جان بگم، انرژیم ندارم بگم، باید حس کنی که دوستت دارد، دوستش داری، دوست داشتنیست. درسته؟ این با دل چشیده میشه، این دیگه با شامم چشیده نمیشه، مثل آتشم نیست با جسم چشیده بشه. نسبت به محبت انسان چگونه هوشیار میشه؟ با دل خودش، با دل خودش. محل بلعیدن محبت قلب انسانه، نه معده شریف انسان. محل بلعیدن قضا معده است، محل بلعیدن محبت و هضم کردنش و نگه داشتنش قلب انسانه. اونجاست که آتیش میگیره، نه قلب سنوبری. هرچند ممکنه در بین روح و قلب سنوبری انسان از لحاظ گرایش ها یه رابطه ای باشه، کاری نداریم، ما که نفهمیدیم روح چیه تا جزئیاتشو درک بکنیم. خب اینو باید با قلب چشید، و قلب انسان تازه مراتب داره. بعضی از مراتبش سطحی تر هستن، مثل همین عواطف. عواطف به گرایش های بین بشری میگن. بعضی چیزا هست تو باید با قلبت بچشی یا با قلبت بفهمی. بالاتر از محبت یه سری چیزا هست فقط آدم با قلبش میفهمه، که حالا اونا رو عرض خواهم کرد. اونا رو بهش میگن معرفت. معرفت معناش مشخص شد، محدودش رو مشخص کردیم، حالا ذاتش رو مشخص نکردیم. به قول منطقیون حدش رو گفتیم، رسمش رو نگفتیم، حالا حدش رو حدودن. معرفت چیزیست که با درک حاصل نمیشه، با گزاره نمیاد اینجا. با جسمم حاصل نمیشه، نه پوستش، نه گوشتش، نه استخونش. معرفت، محبت هم نیست که با لایه‌های روئین دل درک بشه. گاهی از اوقات همین لایه‌های روئین رو هم تو باید بشکافی و از اسارت محبت هم خارج بشی تا به لایه‌های عمیق‌تر قلبت دسترسی پیدا بکنی. البته اونجا هم محبت هست، منتها محبت از نوع متعالیش. اونا رو فقط با قلبش آدم میفهمه. مثل چی؟ مثل خدا. نسبت به خدا انسان باید معرفت پیدا کنه. آگاهی به درد نمیخوره، دیدنی هم که در کار نیست. خدا رو باید با چی فهمید؟ با دل. امیرالمومنین میفرماد معرفت فهم نه با عقل نظری است. نه با عقل نظریش رو بنده میگم، معرفت فهمیدن با قلبه، با قلبت. وقت شما عظمت کوه دماوند رو از کجا حس میکنی؟ از کجا ببینی دیگه؟ بیشتر حس بکنی چجوری میشه کوه نوردی کنی؟ نمیدونم چند روز طول میکشه. قدیما بودم تو ذهنم بود یه ماه کمتر یه هفته چند روز طول میکشه. ما یه وقتی تا یه کمره هاش رفتیم، سه روزی توی کوه بودیم دیگه، نکشیدیم بیشتر از اون، نه ابزار داشتیم چون سرماش زیاد بود و نکشیدیم. اشکمان بالاخره جاری شد، برگشتیم. کوه دماوند آدم بره بالا روسش رو بکشه، بعد عظمت کوه دماوند رو بفهمه، حس کنه. عظمت کوه دماوند رو وقتی حس میکنی که ذلیلش بشی حسابی، درسته؟ حالا تو میخوای خدا رو درک بکنی. خدا رو چجوری میشه درک کرد؟ معرفت به خدا پیدا بکنی. حالا من این چند تا توضیح بدم، معرفت رو نمیخوام فعلا برم به سمتش. از آثار معرفت یه چیزایی رو به شما عرض بفرمایم. مصیبت، یعنی واقعا حالا یه چیزایی دیگه. من چرا اینجوری شدم میخوام آثار معرفت رو بگم؟ واقعا خیلی آدم رو از کار میندازه. دل بدید یکمی. بوییدن زیباترین عطرها و دیدن زیباترین صحنه ها لذتش در دنیا چه خبره؟ چقدره؟ لذت خالق اینها رو اگر بهش معرفت پیدا بکنی انقدر بالاست، اینا دیگه میشن مثل لجن برای تو. وقت تو باید لطف کنی، کتابی آی و بند نوازی کنی، ذره نوازی کنی، این چیز غذای خوشمزه رو لطف کنی بخوری، لطف کنی، مزه‌ش هم میچشی ها. ولی تو جهان دیده ای، تو لذت دیده ای، اینا چی آقا؟ اینا چی؟ قش نمی کنی تو بغل اینجور مزه ها، تو بغل اینجور زیبایی ها. همه چی از چشمت میفته، خندت میگیره، خندت میگیره. کسی حاضر تو دنیا بره لجن بخوره، به مؤمنم بگو برو گناه بکن، میگه بارا بینیم بابا از چی داره میگه. مؤمن ها اینجوری حرف نمیزنن، ولی کاش مؤمن ها لوتی بودن مثل از آیت الله عباس با بهادینی. ایشون خیلی لوتی وار صحبت میکرد. یه نفر کتابی نوشته بود درباره ولایت فقیه و دوست داشت ولایت فقیه بلیه فقیه بشه، حالا نمیگم اسمشو. ایشون رفته بود پیش آقای بهادینی، آقا کتاب ما رو بخون. ایشون زده بوده کتابو کنار. خب چه خبر؟ گفت آقا این کتاب رو بخون، ما آوردیم برای شما، زده بوده کنار. گفت آقا این کتاب ولایت فقیه ما خوندیم، میدونید که بناس ولایت فقیه بشیم و اینا. ایشون فرموده بودن که ولایت فقیه که نوشتنی نیست، شدنیه، شما هم نمیشید، بی خود زحمت نکشید. اون زمانی که هیچ خبری نبود، خیلی لوتی بود و با علماش لوتیوار برخورد میکرد. آدم یک کمی گاهی از اوقات لحن آیات قرآن رو که نگاه میکنه خیلی لوتیواره. زرهم، ولشون کن، بذار باشن تا زیر پاشون علف سبز شه. اینا آیه های قرآنه. حتی من پارسی لوتی ترجمهش میکنم اینجوری میشه لاتی. شما دنیا رو دیگه، دنیا چیه؟ محبت های کوچولوی دنیا هستا، سر جاشه، ولی وقتی امیرالمومنین میره در خونه خدا چی میفهمه امیرالمومنین از خدا؟ تازه از اون به بعد آتش معنا پیدا میکنه، از اون به بعد عشق معنا پیدا میکنه، از اون به بعد خیلی چیزا معنا پیدا میکنه و ما تماما تو نمازامون دروغ میگیم، خالی بندی میکنیم. الله اکبر، خدا بزرگتر از خدا، از کامیون بزرگتره. تو این چیزی نمیفهمی از بزرگی. بزرگی خدا چیه؟ گنده است؟ حجمش بزرگه؟ نه، با شکوهه. علکی صدا تو گرد نکن برای من فکر کنم آدم حسابی هستی داره چیز مهمی میگی. خب با شکوهه یعنی چی؟ اینجوری کنی که معنا نمیشه که. شکوه یعنی چی؟ خب شکوه چه حسی داره برات؟ چی کارت میکنه؟ چه نوع لرزه ای رو دل انسان ایجاد میکنه؟ من که نمیفهمم، شما میفهمید. سبحان الله، سبحان الله، همش خالی بندی. خدا منزه هست، نمیدونی چیه؟ تو خود میدونی چیه؟ ما شنیدیم، ما نماز میخونیم، ما بگید به خدا سر نماز. شما البته انشالله میفهمید همش رو. نماز میخونیم میگیم خدا، ما شنیدیم میگن سبحان الله. مثل یک کسی صداش خوب بود، بهش گفتن یهودی هستی اما بیا اذان بگوی، از مؤذن ما مریض. گفت من نمیتونم بگم اشهد ان لا اله الا الله، من قبول ندارم پیامبر شما رو شهادت بدم، علی شما رو، اینا رو قبول داشتم که اون مسلمون میشدم. گفتن بیاد به خاطر صدا. گفت حالا باشه به خاطر صدا، بالاخره من دروغ که نمیتونم میگم. بگو. گفتم بگو، ما میگیم، قول ما بگو. گفت باشه. رفت بالا منظره، گفت اینا میگن اشهد ان لا، یه اینا میگن اولش میآورد. حالا به ما هم گفتن بگید سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. به ما گفتن بگید الله اکبر. ولی ما که هیچی نمیفهمیم که معرفت به حضرت حق اینه. معرفت به غیب آدم بخواد پیدا بکنه دیگه، به چی آدم باید معرفت پیدا بکنه؟ از آثار معرفت من نتونستم بگم. شعار میشه، شعار میشه. یعنی چی؟ آجا یه جوری توضیح بده که برای ما جا بیفته. اولا که من خودم کاملا نفهمم تو این زمینه ها. وقتی کسی کاملا نفهم باشه بهش میگم بیلمز. یه فارسی کفایت نمی کنه، باید از زبان دیگری استفاده کرد که قمزتش بیشتر بشه. هیچ. ثانیا من یه ذره هم فهمیده باشم، تا روز قیامت خودم رو تیکه پاره کنم یه ذره نمیتونم به شما منتقل کنم. چون اینو منتقل کردنی نیست. لفظها همه رهزنن، همه دزدن. لفظها همه خراب میکنن. و بیام تشبیه بکنم لیس کمثله شیء، همه خراب میکنن. من نهایتش بگم خدا مثل مامان، تازه خیلی خرابش کردم خدا رو. بگم خدا مثل بابات، بغلت گرفته همه رو خراب کردن. ما سعی نکنیم خدا رو زمینیش کنیم، خودمون رو آسمانی کنیم. به شیخ جعفر مجتهدی میگفتن که، حالا یه چیزی بگم از شیخ جعفر مجتهدی، مثلا حالا من از یه عارفی شنیدم که ایشون همچین هم بزرگ نبوده با، ولی خب حالا رفقاش همت کردن کتابشون نوشتن، از بزرگتر ایشون من شنیدم که ایشون اندازه هاش چقدر بوده. حالا ما نمیخوایم کسی رو بت بکنیم، ولی هر کی آدم خوبی باشه برای ما نعمتیه. مثال میزنیم از کسی، بت نمیتراشیم. یادتون باشه خدا خیرشون بده که ما به گرد پای اینا هم نمیرسیم، به پای جوجه هاشون هم نمیرسیم. میگه مریض بود، این رگهای بینیش حالا فشارش بالا بوده، پاره میشده و خون جاری میشده. قیافه با ابهتی داشت. میگفتش که من تو گفتم دکتر بیا، ایشون حالش بده. اومدم دیدم همینجوری خون ظرف گرفته، عشق میریزه، مسته، داره مناجات میکنه. گوش کردم چی داره میگه. هرچی بهش میگم حاج آقا دیگه اصلا نیست تو این عالم، چی داره میگه؟ این گفت قربونت بشم، تا حالا توی خون و رنگ قرمز برای من تجلی نکرده بودی، این تجلی تو نمیدونم چی. میگفت من اصلا گیج شده، چی داره میگه؟ خدا براش در این صحنه تجلی کرد. شما میفهمید یعنی چی؟ به حضرت عبازه منم بفهمید یعنی چی؟ تجلی کرد. تجلی یعنی چی؟ شیخ جعفر، این شیخ جعفر مجتهدی بهش میگفتن یک کمی حرف بزن، از اون وهرون بالا چه خبره؟ میگفت من گنگ خواب دیده و عالم همه کر. من یه گنگ زبون ندارم که اصلا بگم چی؟ خواب دیدم. خوابم که میدونی اصلا تعریف کردنش اونایی که زبون دارن مشکله. حالا همه عالم هم کر. چی بگیم؟ هبا 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 هبا. هیچ. رابطه نیست. کسی به کسی نمیتونه. ما علم به هم دیگه میتونیم منتقل کنیم. معرفت یه راهیه که باید باز بشه. حاجا شما هم دست بر نمیداری یا همینجوری هی داری این چند شبه میزنی. عزیزم بدون که بالاخره شب قدر چی باید بگیری؟ کلام شب قدر انشاءالله یکی دو شب در مورد شب قدر یه صحبت هایی با هم بکنیم. انشاءالله خدا منو زنده بداره. یکی از آرزوهام اینه که شبهای آینده زنده بمونم که در مورد شب قدر با هم صحبت کنیم. یه انگیزه قوی برای زنده موندن پیدا کردم در کنار انگیزه های دیگری که البته هست، ولی این خیلی مهمه یه کمی صحبت کنیم اگه خدا بخواد. این شب قدر چیه واقعا؟ یه کمی قدرت و عظمت خدا رو آدم تو شب قدر ببینه. فعلا بذارید یه کمی محرومیت بچشیم. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشت آبت از بالا و پس. دیگه به چی باید بناس معرفت پیدا کنیم؟ به اولیاء خدا، به حقیقت امام زمان علیه السلام. همه عالم دنبال اینن که آقا امام زمان علیه السلام ببینن. برای چی ببینی؟ چی رو میخوای ببینی؟ ابولهب پیغمبر رو دید آدم شد مگه؟ چی میخوای ببینی؟ به من بگو دیگه. شمر امام حسین رو دید روز عاشورا، آدم شد؟ دید چی کار کرد؟ عمر سعد امام حسین رو دید چی کار چی شد مثلا؟ دیدن چی کار میکنه مگه؟ چی رو میخوای ببینی؟ مثلا حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها در روایت داره که یه بار گفتم اینجا تو روزه، روزی سه بار در بر اهل بیت حقیقت حضرت زهرا نورش طلوع میکرد. یعنی چی؟ برق میزد، برق که به چشم دیده نمیشه، اون به چشم دیده میشه، اون به قلب دیده میشه. قلب چجوری دیده میشه؟ اصلا بعضیا این گنجینه با عظمت تاشو قفل کردن، نذر کردن که خدایا ما این در رو باز نمی کنیم، در قلبمونو، تا بریم تو قبرستون. همجوری ذخایر می برند قبرستون، در آکبند قلبشون رو می برند در خونه خدا. خدایا آکه آکه ها دست بهش نزدم. بعضی ها تمام عمر اینجوریه. معرفت به حقیقت نبوی پیدا کنی، اون حقیقتی که حضرت آدم قبل از خلقت حضرت آدم اون حقیقت رو خدا خلق کرد و حضرت آدم میخواست در خونه خدا گریه کنه، صدا زد به این حقیقت منو قسم بده. اون حقیقت، حقیقت الهی تو دلی به این سادگی ورود پیدا نمی کنه. قبل از ورود اون حقیقت یه حقیقتی که تواضعش موجب میشه، کششش، خصوصیاتش موجب میشه به قلب انسان خطور بکنه، حقیقت اولیاء خداست. حقیقت حسین میاد تو دل آدم، یه ذره لرزه تو دل انسان میندازه. لذا خیلی هایی که گریه میکنن برای سید الشهدا واقعا مصیبت ها هم نیست که اینجوری میکنه. مثلا من به شما امتحان کنید، یه وقتایی بنویسید یه گوشه هایی دیگه، ما میدیم اینا رو بررسی میکنیم، یه داستان یه نفری رو درست کنید این سید الشهدا، سید الشهدا نباشه، سیاوش ما مثلا، یه کسی دیگه، بقیهش هم دروغ براش بسازید این سید الشهدا، 72 هم با شهید کنید و تمام مشخصات. بعد یکی هم داستان حسین سید الشهدا، برید تو آفریقا برید تو آمریکای لاتین، برید تو ژاپن، یه جمعی رو جمع کنید، یه شب قصه این آقا رو بگید، یه شب قصه اون آقا. اسلام مسلمین هم حرف بر میون نیارید، یه کدومش اثرش بیشتره؟ ببینید، نمیگه آدمای سالم ها، آدمای معمولی، آدمای گیر بدن نه، آدمایی که با دلشون زندگی میکنن، نه آدمایی که با علمشون زندگی میکنن، با فرهنگشون زندگی میکنن، با هوای نفسشون زندگی میکنن، آدمای صاف و ساده و دلپاک. اگر عالم هم هستن، علمشون تپش قلبشون رو تحت تاثیر قرار نداده. میگی حسین دلش میلرزه، چون این کلمه خودش یه اتصالی داره به چی؟ به اون حقیقت با عظمت که با قلب میشه فهمید، قلبش رو تکون میده. شما فکر کنید مردم به خاطر روزای سید الشهدا، دور سید الشهدا گرفتن؟ مردم آدمن، آدم دلش رو حسین تکون میده، من خودشون نمیدونن چی کار میکنن. یکی میگه معرفت به امام حسین داشته باشه، تا واقعا چیزی که مردم دارن معرفت، علم ندارن، خیلی خبر ندارن چی به چیه، اما ته دلشون یه دریافتی داره از حسین. اون دریافتی که ازش نمیشه سخن گفت، اون دریافتی که نمیشه ترسیمش کرد. اهل بیت میفرمان هر شب جمعه، حالا این روایت، اما اون روایت گیج کننده، یعنی آدم میخوره به مغزش، یه سه دور دور خودش میپیچه. آدم حسابی ها، بنده که هیچ مرحوم میشم اگه بخوره به مغزم. بنده الحمدلله ضربه گیرم خوبه، دل قصی که ضربه نمیخوره، تکون نمیخوره از این چیزا. فرمود هر شب جمعه ما اهل بیت معرفت تازه ای به خدا پیدا میکنیم که نسبت به اون معرفت آنچه از خدا قبلا میدانستیم هیچی نیست. اهل بیت اینجوری رشد میکنن. یه ماه رمضون ما یه قدم تو معرفت بریم جلو. و قرآن اینو به آدم میده. بری پای قرآن بنشینی، مشاعر خودتو برای حکمت باز بکنی، برای فرقان باز بکنی، اون ترکهایی که از شب اول گفتیم اونا رو هی یه دونه یه دونه بزنی کنار، این سفر روحانی و نورانی ادامه پیدا میکنه تا میرسه به چی؟ میرسه به معرفت. وقتی رسید قلبت به این که پرده ها رو تونست بزنه کنار، معرفت به خدا پیدا کرد، ملاقات وجه الله کرد، وجه الله الاعظم رو ملاقات کرد با قلبش، که اصلا من خبر ندارم یه همچی تیکهی تو روح من هست، استفادهش نکردم تا حالا، بالاترین استفادهم از قلبم مال عواطف بین بشری بوده. وقت شما خدا رو با قلبت دریافت میکنی. تو ماه رمضان باید این اتفاق بیفته. ماه رمضان ماه معرفت خداست. یه بار آدم خدا رو با اون حقیقتش نام ببره به خدا. بذارید من یه بی ربط حرف بزنم، نمیدونم چی بگم. کفر گفتن گاهی از اوقات بهتر از حرفای مسلمانی و مؤمنی و درست حسابی اثر میگذاره، معنای خودشو نشون میده. اهل دوزخن کسانی که معرفت به خدا دارند. چرا آجاقا؟ چون دیگه هنر نکردن هرچی بکنن، چون دیگه نمیتونن کار دیگه ای بکنن، چون کم میارن پیش خدا، چون اصلا اونها در بلا دیگه زجر نمیکشن، در بلا هم میچشن لذات او، مات اویم مات اویم مات او. خدا هم اینجوری بشو، تو هم معرفت پیدا کن، خلاص کن خودتو، تا کی میخوای مبارزه با نفس کنی؟ بعدش همه این منت شو سر عالم آدم میذاره، من این گناه رو نکردم. آدم منت، اون عارف میگه آدم منت میگذاره، نمیره که صافت بخوره، منت داره. هی حراست از دلش میکنه. حالا شما نگاه کن، بعضیا چرا حراست میکنن از دلشون، بعضیا چرا حراست میکنن از دلشون؟ من نمیستم به شما برسم بگم ولی خیلی باحالی ها، واقعا نورانی شدی توی ماه رمضان. من به شما به یکیتون برسم ناقافلی وقت اینو بگم، بگم ولی خیلی خوب شدی، تو خوشت میاد، درسته؟ تموم شد. چی شد مگه؟ چه جنایتی اتفاق افتاد تو خوشتونه؟ خوشش اومده دیگه. خب معلوم آجا خوشش میاد. خدا میگه سیاه شدی، آلوده شدی، بدبخت شدی، سنگ شدی. بابا مگه چی شده؟ هیچی. اون این دل دیگه لایق معرفت الله نیست. یه مقدار مراقبت ها رو ماها دلیلش رو اصلا نمیفهمیم. بابا من تعریف تو کردم دیگه، تو کیف کن. تعریف من تو را اگر زمینیت بکند، البته داری ما ممکنه من تو رو تعریفت بکنم تو قش کنی تو بغل خدا، یعنی چه بچه خوبی شدی. ده جور مناجات از توش در میاد. یه جورشو امیرالمومنین توی دو جورشو امیرالمومنین توی چیز فرموده، توی خطبه حمام نهجو بلاغه. من تعریفت کنم ببین چجوری قش میکنی تو بغل خدا. من تعریفت میکنم یعنی تو بری تو دلت با خدا مناجات کنی، خدا تو بعد منو تعریف کنی. اینا که فایده نداره آقا، گریه اش. من منتظر تعریف تو هم. مناجات دوم، خدا داری میفرستی من دنبال نخود سیاه، میخوای ببینی من مشتری برام پیدا میشه، حاضر به خود فروشی هستم. مناجات بعدی، خدا میخوای زحمت منو کم کنی، بیا خوب شدی تعریفت کردن دیگه، بخور برو دیگه. نوشو جون چی میخواستی؟ خوب نیشون از تو تعریفت بکنن، خوب شدی تعریفت کردن، برو دیگه. داری منو بیرون میکنی. مناجات، گریه، تعریفت میکنه. خدا تعریف کنی از زبون این به من گفتی، فدات بشم الهی. الهی مثبت و منفی. مناجات، مناجات، مناجات. خدا من سطحم اینقدر کم بود، این منو فهمید. من سطحم اینقدر کم بود، این منو فهمید. وجعلنی افضل هم ما یظنون، بنا نبود من اینقدر پایین ما اینو بذاری اینو بفهمم من چقدر خوبم. منو بیشتر از اینی که این تعریف کن قرار بده، بیشتری که دیگه نفهمه. بیستا مناجات از توش در میاد، همینجوری هی مناجات میکنه تو بغل خدا. بعضی هم نه، مناجات نمی کنن تو بغل خدا، می افتن تو همین، شروع می کنن مزه بردن از این تعریف. خب این خراب میشه. وقتی باید مواظبت بکنی دلتو، کسی تعریفت کرد خوشت نیاد. بفرما حالا برای چی که ضرورتی داره بعد تعریف کنن خوشم نیاد؟ من جنایته هیچی. این دل اون دلی نمیشه که خدا رو حس بکنه، اون دل نمیشه. دلی که خدا رو حس بکنه دیگه این مسخره بازی ها در نمیاره. بابا آجا احترام ما رو حفظ کن. این چه دیگه لجنماله دیگه، اینا لجنمالی کردن دله. رفقا بذاری من یه چیزی بهتون بگم، من دنبال چی هستم همونو بگم، خودتون به دنبالش. دنبال این هستم که ما خیلی غلط بتونیم بکنیم، اینه که بریم برای خود خدا بگیم غلط کردیم، استغفار بکنیم. بهتر از استغفار هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بهتر از اظهار عجز هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اطلاعات خودتون رو ببرید بالا، خودتون رو به این نقطه بیشتر برسونید. روز به روز، ساعت به ساعت، لحظه به لحظه. اگر یه لحظه غافل شدید، استغفارت نمیاد، بدون خراب شده اون لحظه. امام سجاد سرش رو به سجده میذاشت، صدا میزد ارحم عبدک الجاهل. من نمیفهمم، به من رحم کن. ببین شما هم اینو برو بگو، من خوبی تو میخوام، جوانی درم کن، شما هم برو اینو بگو. من که اصلا آدمش نیستم، اصلا عدد این حرفا قاطی آدم ها بشن. نمیفهمم چی رو میفهمم، من چی رو مواظبت میکنم. حاجا آخه چرا اینقدر ما رو به اظهار عجز میندازی؟ برای اینکه هی اینا رو ترک کنیم. اینجا میشینید شما برای مناجات، تا خونه رفتید استغفار کنید از مناجاتتون، نماز خوندید هر نماز بعدش استغفار کنید از نماز. خدایا ببخش من، اونی که باید که از نشده که. تا برسید به خدا، وقتی رسیدی به خدا چی میشه بگید دیگه؟ چی میشه اون موقع؟ حالا که پشت درین، وقتی در رو باز کنن خدا رو یه ذره حس کنی، هی باید استغفار کنی از این مرتبه بری جلوتر. چون خودش قدرت مکندگی و کشش خیلی عجیبی داره خداوند متعال، هی میکشدت، هی بیشترشو میخوای، هی میشی یه ذرهشو بهت بده بیشترشو میخوای، با سرعت برق و باد همجوری حرکت میکنی میری جلو، هیچ چیزی حاضر نیستی بخواد بر قلبت اثر بگذاره. مواظبت و حراست از دل برای چیه؟ برای اینکه این دل به اون معرفت الله برسه، دل به اون معرفت الله برسه. وقتی هم رسیدی به هیچ که نمیتونی چیزی بگی. من یه مثالی میزنم اینجا، میگم در آتش کی به حق الیقین رسیده؟ شما بفرمایید. تو آتش اون کسی که سوخته باشه دیگه. خب منو بیار اونجا، منو ببر توی جلسه ای، یه انشایی بخونم از سوختن، اینجوری بگم، تئاتر بازی کنم به قول قدیمی ها، بگم آتش، وقتی آتش گرفتم آنچنان سوختم، درد همه وجودم را گرفته بود، بند بند وجودم. حسابی اجرا کنم، اونی که سوخته بیار بگه، بگو آقا راحت بگو. میگه وقتی تو آتش سوختم، درد بند بند وجودم، خودت میکشه مثل من بگه. بعد بهش میگه آقا تو که سوخته، اینو که اونی که نسوخته بودم که احساسشو میومد اینا رو میگفت، تو یه جوری دیگه بگو ما حسشو بگیریم. میگه خب بند بند وجودم. میگه اتفاقا اینم گفت، یه چیز دیگه بگو، تو سوختی آخه اون نسوخته، اون عداشو در آورد. بعد یه کمی بهتون نگاه میکنه این آدم سوخته، میگه آقا بنمون که ما اصلا نسوختیم، اصلا نمیخواد بفهمی شما، من نمیخواد انتقال بدم، ولش کن. حالا اون کسانی که معرفت الله رو پیدا کردن، بیا بهشون بگو که بیام توضیح بدن که چه خبره. چی رو توضیح بدن عزیز دل من؟ شب قدر جوشن کبیر میخونید، روایت نیست شب قدر جوشن کبیر خونده بشه. بزرگان فرمودن، بزرگانی که خیلی متهمن به این که با حضرت ولی عهد علیه السلام ارتباط داشتن، اونها فرمودن واقعا جوشن کبیر رو چه وقتی غیر از شب قدر میشه خوند؟ جوشن کبیر رو یه وقت دیگه هم میشه خوند، همون وقتی که به شما یه بار گفتم شهید چمران در کتابچه رقص چنین میانه میدان آرزوست در جهاد فی سبیل الله یه حالت اتصالی به خدایی پیدا کرده بود که میگفت خدایا اثر این لحظه رو در نبرد تا آخر عمر برای من حفظ کن. ببین شهید چمران دیگه قانع بود به این، میگفت میدونست دیگه همچی صحنه‌ای براش پیش نمیاد، اثرش رو فقط برای من حفظ کن. اثر اون خلوص در میدان نبرد، جوشن کبیر مال اونجاست. جوشن زره بهش میگن. جوشن یعنی چی؟ زره. زره در میدان جنگ، در اوج جانبازی، در اوج جهاد فی سبیل الله جوشن کبیر باید خون. جوشن مال اونجاست. وقت شما شب قدر میخونید در اوج آرامش، حالت شب قدر خیلی حالت بزرگی که جوشن کبیر میخونید. بعد دادم تو این اسماء حضرت حق بغلطه، این نفر میگفت من نوار فقط جوشن کبیر گوش میدم. گفتم چرا؟ گفت به دلیل اینکه هر وقت آدم یه حالی داره، بعضی وقتا آدم یه حالی نداره، اما جوشن کبیر رو که باز میکنم تو ماشین، هر وقت که حالم ندارم 10 تا کلمه از اسماء حضرت حق رد میشه، 11 میگیره منو. بالاخره محال شما تو 24 ساعت تو حالتی باشی که یکی از اسماء الهی برقش تو رو نگیره. جوشن کبیر که آدم میخونه میخواد یه کمی در بزنه پشت در خانه خدا، در رو باز کنه، ای خدایی که اینجوری هستی، اینجوری هستی، اینجوری هستی، چشم بسته، گوش بسته، گنگ، پشت درهای بسته، آدم همینجوری اسماء حضرت حق رو صدا بزنه پشت سر هم دیگه، یه اتفاقای با عظمت میفته، چه برسه به این که در باز بکنن، یکی از اسماء حضرت حق تجلی پیدا بکنه بفهمید. بعضیا که معجزه های بزرگ در تاریخ میکردن، گفتن اینا به حقیقت یکی از اسماء یه ذره دسترسی پیدا کردن که میتونن چیکار بکنن، در عالم خلق بکنن. معرفت الله یعنی حس کردن خدا با دل، و اون حس کردن خدا با دل واقعا یه چیز دیگه است، واقعا یه چیز دیگه است. من به شما یه جمله عرض بکنم، اکثر دینداران و متدینین خبری از حقیقت دین که حقیقت خداست و حقیقت اولیاء خدا ندارن و اصلا کاری هم به این حرفا ندارن و اصلا بل معطل هم اون برن هیچی نمی فهمن. تا آخر عمر شما چی نخواهند فهمید. درک حقایق عالم هستی، ما برای اینکه به اولیاء خدا معرفت پیدا بکنیم یه دعایی هست از امام، از ظاهراً از ناحیه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. این دعا صادر شده در لحظات آخر غیبت صغرا، به شیعیان داده شده در دوران غیبت کبرا. این دعا رو زیاد بخونن. اول این دعا مشهوره، این دعا رو براتون میگم، شما به معنای این معرفت این دعا رو بخونید. اگه بتونید گاهی هم همش رو بخونید، تو مفاتیح هست، خیلی عالیه. اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک یا رسولک. خدا خودتو به من بشناسون، اگه خودتو نشناسن پیغمبرت هم نمیشناسن. علم از طریق امام پیغمبر میره بالا، اما معرفت از اون حقیقت نورانیه، پرتوی از حقیقت خداوند متعال رو پیغمبر داره. تو راه پیدا نکرده باشه حقیقت خداوند متعال به وجودت، پیغمبر هم نمیشناسی. این پرتوی اوست. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک، حجت تو حقیقتشو به من بشناسون. اگر حقیقت خدا حجت تو من نشناسونی، زلل تو اندینی، من گمراه میشم. من دیگه چه فایده داره زندگی کردنم؟ زندگی کردنم چه فایده داره؟ خب من برای چی زندم؟ خدا پا داده را نمیره، دست داده هیچی رو در نمیداره، چشم داده هیچی رو نمیبینه، گوش داده هیچی رو نمیشنوه، گل گرفته درش میگه میخوام گوشم سالم بمونه، مثلا دیوانه ای مثلا اینجوری پیدا بشه، زبون داده حرف نمیزنه، معده داده غذا نمیخوره. خب برو تو قبرستون بمیر دیگه، آخه تو چه استفاده نمیکنی آخه خودت؟ قلب داده که عرش خداست، محل درک خداست، خدا رو حس نمیکنه. این داستان بشر امروز که آدم دلش میسوزه، درسته؟ آدم دلش میسوزه. خب این قسمت اول سخن، یه تتمه بهش اضافه کنم، نه ترسید قسمت دومی وجود نداره که بگید این همه دیگه میخوای حرف بزنی. یه تتمه اضافه کنم، یه حرفایی که من زدم چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره الان پیش شما، چقدر اهمیت داره، میخوام وزن کشی کنیم. من نمیخوام بگم این سخن از طرف شماست، ممکنه بعضیا بگن که حاج آقا جالب بود. بله بعد نیست، بالاخره معرفت هم باشه چیزی بگیرم، عارف میشه با اینا. همین واقعا چقدر اهمیت داره؟ خب آجا نه خیلی مهمه واقعا، انصافا واقعا اینجوری بشه خیلی خوبه دیگه. جهنم میدونی برای چی گذاشتن؟ جهنم، آتش، درد فشار قبر، برای چی گذاشتن؟ برای کسانی گذاشتن که به این معرفت نمیرسن. آج آقا آخه انصاف نیست؟ تو اگه بفهمی معرفت چیه میفهمی که خیلی هم انصافه. چرا مشاعر قلبتو باز نکردی؟ میبرنده جهنم. گناه هم نتیجه بد بودنته. اصل بد بودنت اینه که قلبتو برای دریافت خدا باز نکردی. آج آقا اینجوری باشه که خیلی ضروری میشه که ببخشید، همینطوره، خیلی ضروری میشه، خیلی ضروری میشه، اهمیتش خیلی خیلی بالاست، جنایتش بابا خیلی عظیمه. حاجی آقا کسی نگفته بود؟ فقط ما گفته بودن اگه دکتر شدی کلیه مردمو ندزدی از شکمش بعد بگی که خب حالا تو چیز آپاندیس داشتی برو، بعد گفتن قاتل نباشی و گفتن. کی گفت؟ کی اینجوری گفته؟ کی اینجوری گفته؟ شما برای اینکه اینجوری نشی نیازی نیست سید الشهدا رو تو گودی قتلگاه، نیازی نیست فاطمه زهرا پهلوش شکسته بشه، برای اینکه اینجوری بشی برو پای فیلم اوشین اینجوری میشی دیگه. گانگسترهای غربی رو دیدی؟ آرتیست بازی میکردن، بعد جوون مرگی میکردن، یه جایی هم لوتیگری یه کار خوبی میکردن، با همون فیلم هم درست میشی. این دیگه سید و شهداتی که پاره بشه برات نداره. روز قیامت یه آتشی روز قیامت هست، یکی از بلاهای روز قیامت آتشه. آتش روز قیامت مال کیه؟ تا فساد بزنم اخلاقم بد بشه کمی بلکه خودم آدم بشم.
آتش روز قیامت مال کیه؟ مال اون خاک بر سریه که اینجا یک جرعه ننوشیده از خدا، با قلبش احساس تشنگی هم نکرده.
خدا میگه باش تا عمراتت بگذره، حالا بهت میگم چه خبره.
چرا خدا میگه؟ چون موجودی در عالم مختار مانند تو آفریده نشده، تو به اختیار
به آتش کشیدی وجود خودت رو. حقیقت خودت رو ببین، خدا لطف کرده، سیستمی طراحی کرده، آدم ها تا یه مدتی آتشی که بپا میکنن توش نسوزن. ما آتش بپا میکنیم، میگه برو عقب، آتش برو کنار.
چرا آتش بره کنار؟ آتش بپا کرده بسوزه. خوب
میگه نه، من به این انسان عقل دادم، شعور دادم، بذار با فهمش برگرده. گوسفند نیست، استر نیست. استران رو چجوری هدایت میکنن؟ تا راه کج بره تا ببین بلبه های ملایت عدب و الا به ضرب. یه الاغی سوار بشی تا اون وری بره تق، فهمیدم این وری میرم، فهمش با همین تقه، تق اون وری برو، پا تو یه دن بزن بشه کمش، یعنی تون برو، فهمش همیناست. اسبان و استران اینجوری راه میرن. بعد خدا اومده یه انسان آفریده، تعریف رو ببین از انسان، گفته ای چوب و ترکش بلای آتشی که این انسان برای خود ایجاد کرده است. مراقب مراقب، ندنی بهش تق، این بذار با عقلش بفهمه خودش بیاد. هی خدا نگرم داره بلاها رو نگرم داره کش میاد. وقتی که آقا طرف میمیره، خدا یفی دستاشو بر میداره، این بلاها اول تو فشار قلب حسابی میچلوننش، حسابی آماده بشه دست گرده. بعد روز قیامت هر چی کرده مال خودشه. خدا عذاب نمی کنه کسی رو، خدا عذاب نمی کنه. خدا فقط کاری که میکنه میدونید چیه؟ عذابی که ما برای خودمون درست میکنیم میگیره عقب میگیره. در خدا مهربونه، این میداره عقب، میگه نرسه بهش. سیعه یعنی اثر گناه، کفران سیعه یعنی خدای اثر گناه همونو بردار، پشت دستت خیلی فشار اومده، اینا رو ایزدی که نالایی به من فشار میارن، من بمیرم که تو اینا رو برداری که هیچی دیگه. میدونی چی میشم تو فشار قبر؟ روایت داره هر مؤمنی یه بهره از فشار قبر داره، نمیشه نداشته باشه. در آقوشتا بیاره اینجا بیستیم بگم، شفاعت ائمه هدا معمولا بعد از فشار قبر، بقیه تو باید لایق شفاعت هم بشه. یه حسابی برای خودت بردار، بیا عذاب نشو، ببین به نفع خودته. آخه چرا آقا؟ ما میدونی چرا؟ چون خدا این قلب رو بهت داده. اگه ببعی بودی این قلب رو بهت نداده بود. تو چه کردی با قلب خودت؟ قلب دل تو این آلوده را پنداشتی؟ قلب تو محل معرفت اللهه، برو در خونه خدا. تو رو خدا رفتی ما رو هم یاد کن، بگو این خاک بر سری که این حرف رو به ما میزن خدا دست اینم بگیر. احساس ضرورت از اینجا بکنید. یه روایت از امام رضا علیه السلام بخونم براتون. انما امروا بالصوم، شما امر شدید به روزه، لکی یعرفوا الم الجوع والعطش، تا جوع و عطش رو بچشید، فیستدلوا علی فقر الاخره، فقر روز قیامت رو یادتون بیاد، نه فقرای اجتماعی. بحث اجتماعی نیستن، بالاتر از این حرفاسی تشعشعش هم میره سراغ این که فقیر نواز میشی، ولی فقر و آتش روز قیامت. روز قیامت یکی از بزرگترین عذابها آتش. امام سجاد صدا میزد خدای من از آتش روز قیامت پیش تو پناه میبرم، از آتش روز قیامت. وقت بعضی ها رو روز قیامت نمیذارن آفتاب به سرشون بخوره، اصلا بلا فاصله. اصلا یکی از اتفاقهایی که برای بعضی ها به ندرت میفته این استش که بلافاصله خدا نمیذاره اینا معطل بشن صحرای محشر. معطلی نداره. عذاب جهنم بازتاب همین چیزی که ما الان گفتیم. ضرورت این حرفا چقدره؟ و خدا عذابو برده عقب که من به عقلم بفهمم این چیزا رو، قدم بردارم، تمنا کنم، بعد صدا بزنه ببین ملائکه من یه دونه این آدم هست بدون چوب آدم شده، اصلا من چوبش نزدم،
من زندگیشو فلج نکردم بفهمه بدبخت بیچاره است، خودش با عقلش فهمیده فلج زده است، اومده در خونه من داره زجه میزنه، من کارش نکردم، من به چوب نکشیدمش، داره میگه من غلط کردم، اینو نگاه کنید که ساختم، من آدم میخواستم خلق کنم، منظورم این بود، اینو نگاه کنید، این برای اداره زندگی خودش یک ریال احتیاج به این مناجات ها نداره، اومده در خونه من داره اینجوری ناله میزنه، من اینو میخواستم خلق کنم.
نه کسی که از خدا هم ابزاری استفاده میکنه برای اینکه جامعه رو خوب روابط اجتماعیش رو قشنگ تنظیم بکنه، دعوا نشه از خدا استفاده کنیم، ترافیکمون برطرف کنیم. خدا خیلی ممنون، شما خیلی قابل استفاده بودی، ما در این راه همچراغ راه نمایی خیلی استفاده کردیم، هم خداوند متعال و اینا، هم چه ما خدا میگه من اومدم برای این نظم شهریتون حفظ بشه، چهار تا پلیس بذارید تمومش کنید، من اینجوری من به این قصد خدمت کردم. لذا روایت داره جوان نیمه شب میره در خونه خدا مناجات، گریه لحظه مباهات خداست به ملائکه، میفرماید ملائکه من بیایید این ستاره رو روی زمین ببینید. در روایت داره یه جوانی دستشو میبره خود تاریکی شروع میکنه گریه کردن، میگه الهی العظیم مثل ستاره رو زمین میدرخشه، همه ملائکشو خدا خبر میکنه، میفرماید بیایید ستاره منو ببینید. خدا نیاز نداره افه بیاد، ولی افه میاد، میگه اینجا افه داره. ببین جوون چرا میگه؟ چون میگه جوون هنوز هیچ ضرورتی رو درک نکرده، نه پاش لب گوره، نه زندگیش فلجه، هیچ داره با من اینجوری حرف. ضرورت این بحثا رو چقدر میدونید؟ برید در خانه خداوند متعال، ضرورت این حرفا رو بگید، خدا من برای خودم ضروری میدونم. بچه هایی که تو جبهه به شهادت میرسیدن به این ضرورت ها میرسیدن، میدونی؟ ضرورت نداشت کسی جبهه بمونه، خیلی ها میومدن جبهه برمیگشتن دیگه هم نمیومدن جبهه، درسته؟ ضرورتی نداشت، این ضرورت باطنی، نمیدونم چه اتفاقی میفتاد، کاش آدم شده بودم برای تو خبر میدادم، نمیدونم چه آدم. من یه شهیدی رو میشناسم، به چی رسیده؟ شما بگید به چی رسیده بود که اینجوری شد؟ شما خودتون بذار جای اون. از مرخصی اومد، بهش گفتن که بچت میگه که بابا میتونه بگه، اومد بغلش گفت بگو بابا، اونم گفت بابا، و آها دل آدم میره، مخصوصا آدم هم آدم باشه دیگه، بزرگترین تفریحش همین هاست دیگه، آدم هایی که آدم نیستن نه باید کله ملق بزنن تفریح کنن، ولی آدمایی که آدمن تفریحشون اینه دیگه. بذار چهار تا حرف بی ربط بزنم. بعضیا میگن که حالا مجلس رو خرابش نکنم، آدمای خوب تفریحشون اینه، خیلی بچه لطیفه تفریحشون اینه، بچه‌شو بغل گرفت بوسید و یه دوری زد، یه دفعه بچه‌شو گذاشت زمین، گفت شیطون اومد وسط، گفت به خاطر شیرینی بچت یک کمی جبهه رو کمش کن. مرخصی دو سه روز زودتر رفت، گفت من میترسم خرابم بکنه این بچه، من چون رفیقش بودم میدونستم این چه دل طلایی داره. رفت جبهه و بدن بیترش برگشت، حراست میکرد از چی براش ضرورت داشت. دیگه خواهش میکنم سطح بحثم پایین رو نیار، میخواییم بریم مدینه، سطح بحثم میخواییم پایین بریم. حاج آقا بعضی ها نمازشو نمیخونن، حاج آقا بعضی ها روزشم نمیگیرن، تو گیر دادی، ما مثلا معرفت الله چرا پیدا نکردیم، در برومون باز نشده، حاج آقا بعضی ها قتل و دزدی میکنن، میدونی چرا این کارو میکنن؟ دلیلشو بگم، گناه همه اونا هم گردن توه، چون تو نماز خوندی و هیچ کلی به سر خودت نزدی، اونم آدم با وجدانی بود، گفت بی خیال نماز، درست رفتار کرد، چون تو رو نگاه کرد، تو رو نگاه کرد درست کرده، بی نماز شده، قاتل شده، دزد شده، جنایتکار شده، اشتباه کرد که تو رو نگاه کرد، بعد خدا رو نگاه میکرد، بعد امام حسین رو نگاه میکرد، اشتباه کرد تو رو نگاه کرد، ولی کسی تو رو دید و یعنی من خاک بر سر رو دید و آدم نشد، آدم نشدنش درسته، گیرش اینجاست که چرا من رو نگاه کرد. من با نماز خوندنم چه خاکی به سر خودم ریختم که دل اهل عالمو ببرم؟ فقط نماز میخونم. تا خوبها خوبتر نشن بدا خوب نمیشن، اینو تو عصری جایی من عرض کردم. شما برید سراغ خوبتر شدن، فداتون بشن. اصحاب آقا امام زمان همه علی حرفان، همه علی حرفان. بریم در خونه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. اهل بیت ما رو خرابمون کردن. خدا کنه ما در خونه اهل بیت خراب نشیم. خدای کسانی رو فرستاده پیش ما سراغ ما انقدر نازن. یه روایتی رو من از امام حسن مجتبی شنیدم، از امام زین العابدین علیه السلام هم شنیدم، از امام حسن مجتبی گویا. آقای امام حسن مجتبی علیه السلام اومد در یه باقی در زد از باغهای خودش اطراف مدینه، باغهایی که باباش کاشته بود تو اون 25 سال قربت، در زد. من اخلاقم بد بود، این همه به شما سرتون داد زدم، من جبران میکنم عزیزم، من عذرخواهی میکنم. آدم حسابی ها که اینجوری اخلاقشون بد نمیشه که، ما آدم ناحسابی هستیم اخلاقمون بد شد، از باب اینکه نقش شم رو تو این تذیه بازی کنیم، و الا خوبان که میدونی با شما چی بیزن. در زد زیر آفتاب گرم، آقا میخواد وارد باغ بشه. خدای این قلان ما که الان تو باغ بود، در زد در زد مدت ها معطل بود، تو یه دفعی در باز شد. کیه؟ در باز شد. اومد دم در، آقا فرمود پس چرا در رو باز نمی کردی؟ گفت آقا تنبلی اومد. گفت از من نمی ترسیدی؟ گفت نه، شما من می شناسم، شما خیلی ناز. گفتم حالا بعدم. سرش به امام حسن مجتبی گذاشت رو سجده، صدا زد خدا ممنونتم حسن ابن علی، جزو کسانی قرار ندادی کسی ازش حساب ببره. بلند شد فرمود قلم و دوات رو بیارید. قلم و دوات آوردن. فرمود غلام این باغ رو به نام تو کردم، تو رو در راه خدا آزاد کردم، مژده خوبی به من دادی. گفت آقا نه، من ببخشید، من آقا نه دیگه. خدا یه امام زمان اینجوری مهربان به ما داده، اخلاقمون خراب میشه. اگر یه بار حجت ابن حسن در رو باز کرده بود، یه نهیبی سر ما زده بود، ما بچه خوبی هستیم، آدم میشدیم. یه بار میگفت تو برو دور بر ما نپلک، آبرو ما رو بردی بابا، ما دست تو زله شدیم، نمیخوایم تو همراه ما باشی. یه چیزی هم بگم دیگه، یکی نداره دیگه، حالا حرفای خراب هم گاهی یه فواید خوبی دارن. ما مثلا از باب آخوندی زمان این برابر میرفتیم، بعد بعضی دور ما جمع میشدن تو جبهه خصوصا، من جمع میشه با 3-4 نفر، یعنی یه نفر تو اینا رفتارش خیلی سبک بود، خیلی سابقش خراب بود، ولی خب با ما هم رفاقت میکرد. من حالا ما خودمون آدم نیستیم، ما ظاهر آدمیت مثلا داریم اداشو در میاریم، بعد به خاطر اینکه وجه خودمون رو حفظ کنیم، بچه ها به اون میگفتن آقا با این نپلک، اینو از خودت دور کن، بهش بگو آقا با من نیا، این آبرو تو رو میبره، این نمیدونی چه جوکای مزخرفی میگه، آدم فلانی بیساری باش نپر. خدا شاهد من هر دفعه میخواستم بهش بگم ببین با من نپر، میگفتم اگر امام زمانم برگشت همه حرفو به من زد، من چه خاکی به سرم بریزم. برگرده بگی فلانی ببین تو حرف ما رو نزنی، ما باید کیو ببینیم؟ تو اصلا حرف ما رو نزن، با من نپر. ولی اهل بیت که اینجور نیستن، انقدر کریمن، انقدر کریمن. بعضی وقتا تقصیر آدم رو هم گردن خودشون میندازن. ائمه خودشون فرمودن مؤمن کسیه که تقصیر رفیقش رو گردن خودش بندازه. بگم بهتون شب قدر مهدی فاطمه به خاطر گناهان ما دستش رو میبره بالا در خونه خدا، گناه رو به گردن میگیره. من اعتقادمه صدا میزنه خدا یا من بالا سرشون نبودم، مستقیم اگه کمکشون میکردم اینجوری نمیشدن، شما اینا رو ببخش ببین من چی میشن اینا.
روز قیامت قرار ما، اگه ما همه دیانتمون رو مال دعاهای مهدی فاطمه ندیدیم. حالا ببین یه حرف دیگه هم بزنم، شاید از امام زمان زیاد سخن ببین اومد، یه چیز دیگه هم به شما بگم. آقا شما پدر بودی تا حالا؟ فاصلت زیاد شده باشه با بچه هات، پدری که پیش بچه هاش باشه با فاصلش زیاد باشه خیلی فرق میکنه. آدم فقطی که فاصلش زیاده هی دوست داره یه کلمه محبت آمیز برای پسرش و دخترش بنویسه، هی محبت کنه، هی تری مهدی فاطمه پدر ماست پشت پرده غیبت، اینقدر برای ما بیشتر از حد معمول امامان دعا میکنه، چون پدریست که دور افتاده از بچه های خودش بیشتر میرسونه. به خدا قسم، والله شما هم میشود مثل مردم کوفه، شما امامتون غائبه، خیلی بیشتر جگرش داره برای شما کباب میشه. تو رو خدا استفاده کنید، به خدا همه زمین و آسمون جور شدن برای اینکه تو نمونی رو زمین، وردار برو دیگه بردار. من یه شهید تو کربلا میخوام به شما معرفی کنم، یه شهید تو کربلا هست. یه ببینید، پس اگه بنا شد از جه اخلاقی بحثمون مثلا به اصطلاح چی شد، این شد که یه چیزایی رو پیش خودمون ضروری بدونیم، تا دیدیم ما رو دارن محروم میکنن ناله بزنیم. یه شهید تو کربلا بود، تا احساس میکرد میخواست محروم بشه، آقا زمین و آسمون رو به هم میدوخت. کی؟ قاسم ابن الحسن یتیم امام حسن مجتبی تو کربلا، میگفت عمو اجازه بده برم میدان، تا میخواست عمو لطف بکنه صدا بزنه عزیزم نه تو ضعیفی، نمیدونی قاسم چی کار میکرد، نمیدونی قاسم چی کار میکرد، آتشی به پا میکرد. آی همه یه کسانی که اینقدر ابن الحسن میگید، حالا تناسب ابن الحسن گفتنهای امشبمونو با قاسم ابن الحسن بگم، یه تو کربلا هم حسین یه ابن الحسنی میگفت، یه ابن الحسن تو کربلا داشتیم، پسر امام حسن مجتبی، اینم پسر امام حسن عسکریه که ما میگیم ابن الحسن، او ابن الحسن کربلا بود. آقا یک ناله ابن الحسنی از اهل خیام قاسم بلند کرد، خیلی قوغا کرد. دلم که نمیاد روضه قاسم ابن الحسن رو بخونم براتون، فقط شهید مطهری یه حرفی دارن بهتون بگم. میفرماید امام حسین هنگام وداعش با قاسم که ظاهرن رو زانو ایستاد، دیدی کسی رو زانوی خودش به ایسته یه بچه ای رو بخواد بغل بکنه، رو زانو سرش رو گذاشت رو سینه قاسم، میگه قاسم گریه کرد حسین گریه کرد، قاسم گریه کرد حسین گریه کرد، اینقدر گریه کردن تا هر دو قش کردن به زمین افتادن. همین حسینی که بالای سر عباس بالاخره دست به کمر گرفت بلند شد، قش کرد رو زمین افتاد.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.